نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به شمایی که در ایران هستید بیدارید. در هر شهری که هستید و در نخستین ثانیه‌های شروع دوشنبه نهمین بامداد در اردیبهشت‌ماه با ما همراه شدید، سلام میکنیم. آزاده اسدی هستم، در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما خواهم بود همراه با همکارانم با چندین گزارش و گفتگو و خبرها و تحلیل‌های مختلف. همراه ما بمونید، بعد از اخبار در مورد برنامه‌های امشب بیشتر توضیح میدم. مینا بهارمست، خبرهای تازه. سلام بر تو.
سلام به تو آزاده و سلام به همه شنوندگان عزیز. به گزارش خبرگزاری‌ها، دولت عراق مجوز 10 شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای از جمله شبکه الجزیره را به دلیل آنچه اشاعه خشونت و درگیری فرقه‌ای خوانده تعلیق کرد. این خبر را روز یکشنبه شورای نظارت بر رسانه‌ها در عراق اعلام کرد. عراق در هفته گذشته شاهد درگیری و خشونت بین سنی‌های معترض به حکومت نوری المالکی و گروه‌های شبه نظامی و نیروهای امنیتی بوده است. این خشونت‌ها ده‌ها کشته بر جای گذاشت. یک هیئت مصری در تهران با مقام‌های جمهوری اسلامی درباره سوریه گفتگو کرد. این هیئت متشکل از معاون رئیس جمهوری مصر در امور بین‌الملل و رئیس و نایب رئیس دفتر او به مدت 2 روز به تهران رفته بود. وزارت خارجه ایران روز یکشنبه در بیانیه گفت که در دیدار هیئت مصری درباره ضرورت اجرا کردن طرح رئیس جمهوری مصر و حل بحران سوریه از طریق سیاسی که به رفع خشونت‌ها و آشتی ملی کمک کند توافق شد. همچنین طرفین بر ضرورت گسترش مناسبات دو جانبه در تمامی ابعاد تاکید کردند. رئیس جمهوری مصر مدتی پیش پیشنهاد همکاری مصر، ترکیه، عربستان سعودی و ایران را برای حل بحران سوریه داد، اما عربستان سعودی از شرکت در این گروه خودداری کرده است. محمود احمدی نژاد روز یکشنبه در دیدار با هیئت مصری بر حمایت ایران از دولت سوریه تاکید کرد و گفت که پیروزی مخالفان مسلح امنیت منطقه را تهدید می‌کند و مشکل باید با گفتگوی ملی حل شود. 4مین جلسه محاکمه قضات تعلیق شده در پرونده بازداشتگاه کهریزک صبح دوشنبه در دادگاه کیفری استان تهران برگزار می شود. این جلسات تاکنون غیرعلنی بوده است. به گزارش خبرگزاری مهر، دادگاه به شکایت خانواده‌های محمد کامرانی، محسن روح‌الامینی و امیر جوادی فر، 3 جوانی که در اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت و بر اثر شکنجه در بازداشتگاه کهریزک جان خود را از دست دادن، رسیدگی می‌کند. سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، معاون او حسن دهنوی، مشهور به قاضی حداد، و علی اکبر حیدری فر، دادیار دادگستری تهران، 3 متهم پرونده هستند. بنابر گزارش‌ها سعید مرتضوی متهم ردیف اول و 2 نفر دیگر به معاونت در قتل متهم شدند و در جلسه روز دوشنبه سعید مرتضوی که اتهام‌ها را رد کرده است به دفاع از خود ادامه خواهد داد. رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک در ایران میگوید نرخ افزایش قیمت مسکن از شاخص تورم نیز بالاتر رفته است. مصطفی قلی خسروی به خبرگزاری مهر گفته است که قیمت‌ها تابعی از اقتصاد کشور است و با افزایش نرخ بخش‌های دیگر قیمت‌های بخش مسکن هم افزایش پیدا می‌کند. بنابر این گزارش، مرکز آمار ایران میانگین نرخ تورم در سال 1391 را 31.5% اعلام کرده است. این در حالی است که نرخ تورم ماهانه در اسفند ماه پارسال به شدت افزایش یافت و به 46.6% رسید. و اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با انتقاد از سیاست‌های دولت 8 ساله محمود احمدی نژاد گفته است که کشور هم اکنون آنطور که خود او پیش بینی می‌کرد در خطر است. آقای رفسنجانی افزوده که اگر به نظراتش عمل می‌شد، کشور گرفتار شرارت‌های سال 88 نمی‌شد، چون او محمود احمدی نژاد را که استاندار، فرماندار و بخشدار خودش بود می‌شناخت. آقای رفسنجانی گفته است که برای خروج از وضعیت فعلی کشور باید به مردم حق اعتراض داد و مردم صاحب حکومت هستند و هیچ دولت دیکتاتوری نمیتواند در دنیا موفق شود. هاشمی رفسنجانی در مورد سیاست خارجی دولت احمدی نژاد نیز گفته است که او قطعنامه‌ها را کاغذ پاره خوانده که اکنون برای لغوش باید هزینه زیادی پرداخت. همچنین با کشورهای دیگر سر دعوا داشته، اما ایران با اسرائیل سر جنگ ندارد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای رفسنجانی در مورد نامزد شدنش در انتخابات خرداد ماه نیز گفته است که او در کابینه‌اش از همه طیف‌های سیاسی استفاده کرد که الان هم میتوان همین کار را کرد و نیازی به نامزد شدن او نیست، ولی البته نمیگوید که نمیآید. به گفته رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت هم اکنون 950 هزار میلیارد تومان به مردم، بانک‌ها، بابت اوراق مشارکت و حقوق عقب افتادی بنگاه‌ها و پیمانکاران بدهکار است.
مینا بهارمست، متشکرم از تو. خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله نیمه شب بمونید با ما تا براتون بگم همکارانم چی تهیه کردن. سخنان تازه محمد خاتمی درباره انتخابات ریاست جمهوری و تاکیدش در مورد محدودیت‌های سفرهای خارجیش. برگزیده ای از آثار نقاشی میرحسین موسوی در آکادمی هنر برلین. و افزایش شمار مبتلایان به ایدز در ایران تا 26,000 تن.
اگر اون 75% برنامه مدون و مشخص و راهبردی براش نداشته باشیم، به صورت تصاعدی تعداد افراد مبتلا به بیماری HIV ایدز در ایران زیاد میشه.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه از برنامه صدای دیگر رو میشنوید. به گزارش برخی از خبرگزاری‌ها، در حالی که پایانی برای جنگ‌های داخلی سوریه دیده نمی‌شود، روز یکشنبه یک هیئت ویژه دولت مصر در تهران با مقام‌های جمهوری اسلامی گفتگو کرد. موضوع گفتگوها تجدید مذاکرات چهارجانبه ایران، ترکیه و مصر و عربستان در مورد یافتن راهی برای پایان دادن جنگ‌های داخلی در سوریه بوده. در همین حال موشک پرانی نیروهای دولتی در شمال سوریه دست کم 34 کشته و زخمی بر جای گذاشته. تازه‌ترین تحولات مربوط به سوریه رو در گزارش همکارم نادر سریقی بشنوید.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک هیئت رسمی مصر به سرپرستی معاون امور بین الملل و همکاری‌های خارجی رئیس جمهوری این کشور به تهران رفته و می‌کوشد تا مقام‌های جمهوری اسلامی را به مشارکت در تجدید گفتگوهای چهارجانبه راضی کند. پیش از این گفتگوهای چهارجانبه با شرکت سه کشور سنی مذهب و مخالف رژیم بشار اسد، ترکیه، عربستان و مصر و جمهوری اسلامی ایران که پشتیبان حکومت سوریه است، با هدف یافتن راهی جهت پایان دادن به جنگ‌های داخلی این کشور با ناکامی روبرو شده است. ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، هم روز یک شنبه به دیدار هیئت مصری با محمود احمدی نژاد اشاره کرد که پیش از رفتن وی به استان آذربایجان خاوری صورت گرفته است. رئیس جمهوری اسلامی در این ملاقات گفته که اگر سوریه ناامن شود، کل منطقه در ناامنی فرو خواهد رفت. وی همچنین گفته است که دیدگاه‌های مصر و ایران درباره مسائل سوریه در یک راستا قرار دارد. معاون رئیس جمهوری مصر نیز ادامه وضع موجود در سوریه را غیر ممکن توصیف کرده و خواستار همکاری‌های مشترک قاهره و تهران برای برون رفت از شرایط کنونی شده است. وی همچنین نسبت به تجدید روابط ایران و مصر ابراز علاقه کرده و گفته است که مانعی در راه گسترش این روابط وجود ندارد. خبرگزاری رویترز در پرداختن به بحران سوریه و تلاش‌های بی‌نتیجه منطقه‌ای برای متوقف کردن این بحران، با اشاره به هشدار اخیر رئیس جمهوری آمریکا در استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه نوشته است که به رغم این هشدارهای جدی، باراک اوباما به یک باره به گزینه نظامی در سوریه متوسل نخواهد شد. به نوشته رویترز، مجموعه گزینه‌ها از یک حمله موشکی محدود تا اعلام منطقه پرواز ممنوع در سوریه را در بر می‌گیرد و فشار برای اجرای یکی از این گزینه‌ها به دلیل اتهام مربوط به استفاده از سلاح‌های شیمیایی توسط نیروهای بشار اسد شدت گرفته است. ولی روز یکشنبه رسانه‌های روسی سخنان وزیر اطلاعات سوریه را در مصاحبه با شبکه تلویزیونی RT بازتاب دادند که طی آن وی بار دیگر این اتهام را رد کرده و آن را دروغ محض خوانده است. دولت روسیه بار دیگر مخالفت خود را با دخالت نظامی در سوریه و توجیه آن بر اساس گزارش‌های مربوط به استفاده از سلاح‌های شیمیایی تکرار کرد. میخائیل بوگدانوف، معاون وزیر خارجه روسیه در امور خاورمیانه در بیروت، گفت این گونه گزارش‌ها باید با معیارهای بین‌المللی بیدرنگ مورد بررسی قرار گیرد و نباید وسیله رسیدن به هدف‌های دیگری باشد.
در ایران، معاون سیاسی وزارت کشور روز یکشنبه از معرفی 30 تن از شخصیت‌های مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی از طرف وزیر کشور به عنوان معتمد به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری خبر داده. از رضا جمالی بشنویم.
وزارت کشور دولت محمود احمدی نژاد پس از 3 ماه تأخیر در اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری، 30 شخصیت مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را به عنوان معتمد به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سولت مرتضوی معاون سیاسی وزیر کشور روز یکشنبه 8 اردیبهشت ماه گفت که این 30 شخصیت از سوی وزارت کشور به عنوان معتمد به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی شدند. هنوز اسامی این افراد در رسانه‌ها منتشر نشده است. طبق قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران که پارسال توسط مجلس شورای اسلامی اصلاح شد، وزارت کشور میبایستی 5 ماه پیش از انتخابات 24 خرداد 92 این 30 شخصیت را معرفی میکرد. با این حال، سولت مرتضوی روز یکشنبه تأکید کرد که کوتاهی از وزارت کشور و شورای نگهبان در این زمینه صورت نگرفته است. طبق ماده 31 قانون انتخابات ریاست جمهوری، پس از معرفی این 30 شخصیت، این افراد باید به تأیید هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات برسند. پس از آن نیز ظرف 1 هفته در جلسه‌ای با حضور حداقل 2/3 معتمدان، 7 تن از این افراد به عنوان عضو اصلی و 4 نفر نیز به عنوان عضو علل بدل انتخاب خواهند شد. این هیئت 7 نفره از شخصیت‌های دینی، سیاسی و فرهنگی هستند، به همراه وزیر کشور، وزیر اطلاعات، دادستان کل و 1 نفر از اعضای هیئت رئیسه مجلس امور مربوط به انتخابات را پیش می‌برند. معرفی این 30 معتمد در حالی صورت گرفته که حسین مظفر، معاون نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی، روز 4 اردیبهشت از تعلل در اجرای قانون انتخابات انتقاد کرده و گفته بود که وزارت کشور قانون انتخابات را تاکنون اجرا نکرده است. حسین مظفر که همزمان ریاست ستاد انتخاباتی ائتلاف سگانه محافظه‌کاران متشکل از محمد باقر قالیباف، علی اکبر ولایتی و غلام علی حداد عادل را بر عهده دارد، در انتقاد از تعلل دولت در اجرای قانون انتخابات به محمود احمدی نژاد هشدار داده بود که بازی خطرناکی را آغاز کرده است. در این زمینه سولت مرتضوی با بیان اینکه نمایندگان با طرح‌هایی که می‌دهند قانون انتخابات و برنامه‌های وزارت کشور را دستخوش تغییر می‌کنند، گفت کسانی که اظهار نظر می‌کنند فقط بخشی از قانون را می‌بینند و به بخش دیگر توجه ندارند. بر اساس ماده 39 قانون انتخابات، معتمدین باید به اسلام و قانون اساسی التزام داشته باشند و همچنین وابسته به گروه‌های غیرقانونی نباشند. 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در حالی قرار است برگزار شود که معاون سیاسی وزارت کشور پیشبینی کرده که نزدیک به 57,000 شعبه اخذ رأی در این انتخابات فعالیت کنند.
معرفی 30 تن از شخصیت‌های مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی از طرف وزیر کشور به عنوان افراد معتمد به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری. این موضوع گزارش رضا جمالی بود از رادیو فردا. حالا که بحث انتخابات هست، باز هم بشنویم در مورد مسائل مرتبط با انتخابات، در مورد آخرین سخنانی که محمد خاتمی داشته و همینطور در حاشیه سفرهای استانی محمود احمدی نژاد، مسائلی که مطرح شده. محمد خاتمی در صحبت‌های رئیس جمهوری سابق ایران گفته که واکنش نشون داده به دعوت از کسانی که او را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری خواستند و گفته که وقتی فردی به عنوان یک شهروند عادی از سوی نظام محدودیت‌های زیادی داره، آیا به او اجازه خواهند داد تا رئیس جمهور بشه؟ در همین زمینه از بابک غفوری آذر بشنویم.
تازه ترین اظهارات محمد خاتمی درباره احتمال نامزدیش در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری نشان می دهد او همچنان نسبت به واکنش های احتمالی حاکمیت به این تصمیمش دچار تردیدهایی است. او در پاسخ به درخواست جمعی از معلمان و فرهنگیان برای نامزدی در انتخابات از آنها پرسیده است که وقتی فردی به عنوان شهروند عادی از سوی نظام محدودیت‌های زیادی دارد، به او اجازه خواهند داد تا رئیس جمهور شود؟ او در توضیح این موارد به محدودیت‌های اظهار نظر و سفر کردن اشاره کرده و گفته در معرض انواع تهمت‌ها قرار دارد. این برای نخستین بار است که محمد خاتمی به محدودیت‌های ایجاد شده برای سفرهایش اشاره می‌کند. پیشتر گزارش‌هایی درباره ممانعت از خروج او از کشور منتشر شده بود. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، درباره تردیدهای آقای خاتمی برای نامزدی در انتخابات پیش رو می‌گوید:
تردیدهای آقای خاتمی به نظر خیلی جدی هست، یعنی مثلا میگه که آقای خاتمی در پی یک بستر کاملا مهیا و مساعد و همسوی هست مناسبی برای شرکت در انتخابات. یعنی تاکید آقای خاتمی اینه که وقتی که حاکمیت سیاسی و نهادهای صاحب قدرت، نهادهای پنهان و پیدا در حاکمیت همسو نباشن با رئیس قوه مجریه و بر قوه مجریه، حتی اگر به هر حال چون پیروز بشن و رئیس جمهور بشن نمیتونه کاری بکنه. من فقط یک ملاحظه دارم، این که متاسفانه یا برحال به هر علت و دلیل آقای خاتمی تأکیدی ندارن بر استفاده از نیروی اجتماعی برای تغییر وضع موجود و تمام نگاهشون به این هستش که به هر علت و دلیل مرکز سر قدرت، یعنی آقای خامنه ای و اون جریان امنیتی نظامی همسو با ایشون به این نتیجه برسن که باید وضع تغییر کنه، که متاسفانه هیچ چشم‌اندازی از تغییر رفتار در حاکمیت هم به چشم نمیخوره.
رئیس جمهوری سابق ایران در صحبت‌های تازه‌اش از احتمال مهندسی انتخابات هم ابراز نگرانی کرده و بر این اساس باز هم از دعوت کنندگانش پرسیده است اگر نگذارند فرد مورد نظر شما بیاید چه پیش خواهد آمد؟ آیا در این صورت اوضاع بدتر نمی‌شود و درها مسدودتر نمی‌گردد؟ این اظهارات در فاصله یک هفته مانده به آغاز ثبت نام نامزدها همچنان ابهام‌ها درباره شرکت این چهره شاخص اصلاح طلبان در انتخابات را باقی می‌گذارد. این در حالی است که مدتی پیش اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در صحبت‌هایی با اشاره تلویحی به لزوم نامزدی محمد خاتمی گفته بود بد اخلاقی‌ها، تخریب‌ها و تهمت‌ها نباید مانع حضور و مشارکت واجدان صلاحیت و مقبولان ملت شود. مرتضی کاظمیان درباره شرایط فعلی جریان اصلاح طلب با این اظهار نظرها می‌گوید:
اون چیزی که از بیرون میشه در موردش داوری کرد اینه که برای آقای هاشمی رفسنجانی ظاهرا تاکید دارن که با وجود این وضعی که موجود هست و ناملایماتی که و موانعی که روبروی به حال راه نامزدی آقای خاتمی هست، بهتره که ایشون ثبت نام کنن و فعال شن در انتخابات و به حال خوشبین تر هستن از آقای خاتمی برای تغییر وضعیت. اما این که به حال فرجام چه بشه، به نظر میرسه که آقای خاتمی دست کم در حال حاضر هرچند که قول دادن که به حال ایشون فکر میکنن باشن و محاسبه میکنن شرایط رو، اما خب شاید آمدن آقای خاتمی به نظر منتفی باشه و ورود آقای هاشمی در دقیقه 90 افروستر به نظر برسه. اگر آقای خاتمی و آقای هاشمی نیان که به حال مهمترین شخصیت‌های این اردوگاه اصلاح طلبی یا نزدیک به اصلاح طلبی محسوب میشن، به نظر میرسه که اصلاح طلبان چون تاکید کردن که بر حضور در انتخابات با اجماع حول یک نفر، برن سراغ نامزدهای دیگری که آقای جهانگیری و نجفی مطرح هستند. اما اینکه همه اصلاح طلبان برن پشت اینها خیلی من بعید میدونم، یعنی دست کم اینکه حامیان جنبش سبز به نظر میرسه ملاحظات جدی داشته باشن برای حمایت از نامزدی جز آقای خاتمی.
انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران 24 خرداد ماه امسال برگزار خواهد شد و تاکنون اصلاح طلبان نامزد نهاییشان را برای این انتخابات معرفی نکردند.
محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در تازه ترین اظهار نظر خودش در واکنش به دعوت برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری گفته وقتی فردی به عنوان یک شهروند عادی از سوی نظام محدودیت های زیادی داره، آیا به او اجازه میدن که رئیس جمهور بشه؟ شما میتونید این موضوع رو که در واقع موضوع گزارش بابک غفوری آذر هم بود در سایت ما با جزئیات بیشتر بخونید، radiofarda.com.
جناب آقای خاتمی و آقای هاشمی، شما را به تمام مقدسان عالم قسم کاندید ریاست جمهوری نشوید، احترام خود را خود نگه دارید.
علی اکبر صالحی در رابطه با مسئله هسته‌ای گفته که هر دولتی خواسته های مردم خود را اجرا می کند. جناب آقای صالحی، دولت جمهوری اسلامی خوندی شما طی 34 سال یک نمونه از خواسته های ملت ایران را که اجرا کرده خواهش میکنم برای ما بفرمایید چی بوده؟
ملتی که حق انتخاب پوشاک خود را ندارد به چه صورت میتواند رئیس دولت انتخاب کند؟ همین، خواستم همین رو بگم. توی مملکت ما هیچ حقی نداریم چه رسیده به انتخاب ریاست جمهوری.
تمام بازی‌هایی که برای انتخابات راه افتاده اینا همه سریالی است برای برگزار شدن یک انتخابات پرشور.
من فکر میکنم جز رحیم مشایی دیگه بقیه کسانی که الان خودشون رو مطرح کردن لیاقت رئیس جمهوری ندارن و ما رو گرفتار خواهند کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
20 دقیقه بامداد در تهران هست. ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو با یک گفتگو. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی اعلام کرده که شماره مبتلایان به ایدز در ایران افزایش پیدا کرده و به بیش از 26 هزار تن رسیده. روز یک شنبه وبسایت خبر آنلاین نوشت که وزارت بهداشت گفته ابتلا به ایدز از طریق رابطه جنسی بیش از 20% افزایش پیدا کرده. بر پایه این گزارش نزدیک به 50% از مبتلایان به ویروس HIV در گروه سنی 25 تا 34 سال قرار دارند. حسین قویمی از رادیو فردا در همین زمینه با آرش علایی صحبت کرده، پزشک و پژوهشگر ایرانی و یکی از بنیانگذاران برنامه کلینیک های مثلثی در جلوگیری از گسترش ایدز در ایران که در نیویورک زندگی میکنه و درباره دقیق بودن این آمار پاسخ میده.
این آمار دقیق تعداد افراد مبتلا به بیماری HIV ایدز نیست، بلکه آمار افرادیه که مراجعه کردن. در ایران تخمین زده میشه که 25% افراد شناسایی شدن و 75% هنوز شناسایی نشدن. افزایش آمار امسال نسبت به سال گذشته نشان دهنده همون زنگ و خطری که بارها اعلام شده توسط کارشناسان، ما هم اعلام کردیم که اگر اون 75% برنامه مدون و مشخص و راهبردی براش نداشته باشیم، به صورت تصاعدی تعداد افراد مبتلا به بیماری HIV/AIDS در ایران زیاد میشه.
آقای دکتر آرش علایی، آمار جدید وزارت بهداشت حاکی از کاهش ابتلا به HIV از طریق تزریق و در مقابلش افزایش اون در میان مبتلایان به ایدز از طریق رابطه جنسی بوده که بر اساس همین آمار از 12% به 33.6% رسیده. آیا فکر میکنید که وارد یک مرحله تازه‌ای شدیم؟
از یک لحاظ باید اینو مثبت دید که بالاخره وزارت بهداشت و اداره مرتبط با بیماری HIV در ایران این گزارش رو میده بیرون که تعداد افراد مبتلا از طریق رابطه جنسی افزایش پیدا کرده. منتها ما باید همینجا داشته باشیم که تعداد افراد مبتلا به اعتیاد تزریقی کم نشده، بلکه تعداد افراد مبتلا از طریق راه جنسی افزایش پیدا کرده که این باید به فال نیک گرفت این گزارش میاد بیرون. ولی کشور ما یک جامعه جوان داره و سن جوان فعال از لحاظ جنسی نیاز به آموزش های مدون داره. ما برنامه مشخصی در ایران برای آموزش رفتار سلامت جنسی در دبیرستان ها نداریم، در دانشگاه ها هم نداریم و حتی یک برنامه نیمبندی به نام برنامه تنظیم خانواده وجود داشت، اون هم از بین رفته.
در آخرین آمار منتشر شده در مورد همین مبتلایان به ایدز پیش بینی شده که تا 5 سال آینده در ایران بیش از 126 هزار مبتلا به ایدز زندگی خواهند کرد. به گمان شما چه کار میشه کرد که از پیشرفت سریع این همه مبتلا به ایدز جلوگیری بشه؟
همین این گزارشی که تعداد تخمین افراد مبتلا به HIV در آینده به 126 هزار نفر افزایش پیدا می‌کنه، این گزارشی از لحاظ علمی مهم و خوب و جامعه. منتها از اون بر باید نگاه کنیم که تعداد 75 هزار نفر شناسایی نشده اند به 100 هزار نفر در آینده افزایش پیدا می‌کنه و این نشان دهنده اینه که اون فاصله گسترش بیماری ایدز که تصاعدی داره افزایش پیدا میکنه و امکانات مرتبط با کنترل بیماری ایدز متناسب نبوده، یعنی در دسترس نبودن امکانات پیشگیری، نداشتن برنامه های آموزشی و درمانی، فقدان اینها باعث گسترش تصاعدی بیماری ایدز در آینده داره میشه و این خودش نگران کننده خواهد.
راه های پیشگیری از منظر شما چی هست؟
تنها راه هایی که باید به صورت مدون همین امروز به نظر من روش فکر بشه و گسترش پیدا کنه اینه که ما بدونیم جامعه ما ارتباط جنسی دارد و جامعه ما جامعه جوانیه، باید به سرعت بر اساس علمی و بر اساس مناطق مختلف ایران برنامه‌های آموزش رابطه سالم جنسی، نه اینکه انکار رابطه جنسی، نه اینکه نداشتن رابطه جنسی، بلکه داشتن رابطه سالم جنسی در سراسر کشور برنامه‌ریزی بشه و انجام بشه.
آرش علایی بود، پزشک و پژوهشگر ایرانی، درباره ایدز با حسین قویمی صحبت میکرد در مورد آمارهای متناقضی که درباره شمار مبتلایان به ویروس HIV در ایران منتشر شده. مجله نیمه شب رادیو فردا رو ادامه میدیم با یک گفتگوی دیگه. قرار هست آکادمی هنر برلین تعدادی از تابلوهای نقاشی میرحسین موسوی، یکی از رهبران مخالفان در ایران، رو که در حصر خانگی به سر میبره، در 16 خرداد ماه با حضور شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، و اردشیر امیرعجمن، فعال سیاسی نزدیک به میرحسین موسوی، به نمایش بگذاره. این نمایشگاه از روز 17 خرداد ماه به مدت 16 روز برای عموم هم باز میشه. فریدون زنگار از رادیو فردا گفتگوی کرده با یوهانس اودنتال، مسئول برنامه‌ریزی‌های آکادمی هنر برلین، و در مورد انگیزه برگزاری نمایشگاه پرسیده.
Beginn dieses Projektes war, dass uns iranische Bürger in Deutschland.
فکر برگزاری این نمایشگاه برمیگردد به اینکه شماری از شهروندان ایرانی در آلمان با نشان دادن آثاری هنری از میرحسین موسوی پیشنهاد برگزاری این نمایشگاه را دادند. آکادمی هنر برلین با توجه به شخصیت آقای موسوی، یعنی کسی که سالها رئیس فرهنگستان هنر در تهران بوده است، نهادی مشابه آکادمی هنر برلین از یک سو و از سوی دیگر وضعیت آقای موسوی که بیش از 2 است در حصر خانگی به سر میبرد، ما را بران داشت که با برگزاری این نمایشگاه هم ارزش هنری کارهای آقای موسوی را به نمایش بگذاریم و هم توجه افکار عمومی را متوجه در حصر بودن میرحسین موسوی کنیم.
آقای اودنتال، میتونین بگین که آکادمی هنر برلین تا به حال آثار هنری سیاستمداران از کشورهای دیگر هم به نمایش گذاشته، یا اینکه اولین بار است که دست به چنین کاری میزنه؟
آکادمی هنر برلین برای اولین بار است که دست به برگزاری چنین نمایشگاهی زند، چون آقای موسوی به عنوان هنرمند نقاش جایگاه خود را در صحنه هنر ایران دارد. منتها فرصتی که به دست آمده این است که ما مجموعه زیبایی از کارهای آقای موسوی که در آن نقاش به طور ابستره و با زبان ابستره به گونه‌ای شاعرانه و عرفانی تخیلات خود را به نمایش می‌گذارد، نشان دهیم که این ترکیب به این تابلوها ویژگی خاصی بخشیده است. این ویژگی ها ما را به نمایش دادن آن برانگیخت و تا آنجایی که می دانم برای اولین بار است که این تابلوها در اروپا به نمایش گذاشته می شوند.
چه انتظار شما از برگزاری این نمایشگاه دارید؟
Also als Akademie geht es uns darum ein Werk vorzustellen von einem Künstler der immer auch
برای ما به عنوان آکادمی هنر مهم است آثار چنین هنرمندی را به نمایش بگذاریم که تقریبا تمام عمر خود سیاسی بوده است. سیاسی به معنی فعال بودن برای تغییر جامعه و برقراری عدالت مورد نظرش. باید اشاره کنم که در چارچوب این نمایشگاه ما نشستی عمومی خواهیم داشت که در آن علاقمندان به بحث درباره وضعیت حقوق بشر در ایران می‌پردازند و بر سر اینکه چرا آقای موسوی به عنوان هنرمند و به عنوان سیاستمدار و رهبر یک جنبش مردمی که هیچ کار خلاف قانونی انجام نداده است باید در حصر خانگی باشد به گفتگو
می‌نشیند.
آقای اودنتال، شما خودتون نقاشی‌های آقای موسوی رو دیدید؟
بله، ما 28 تابلویی را که به نمایش می‌گذاریم از میان حدود 70 تابلوی آقای موسوی انتخاب کردیم و این 28 تابلو در حقیقت یک مجموعه مربوط به هم است که با شیوهی مشابه بر روی کاغذهای بزرگ با رنگ‌ها و نوشته‌های آبستره خلق شدند. کارهایی که سبک مدرنیستی دارد اما همزمان به گونه‌ای چشمگیر بیانگر سنت ایرانی و عرفان مذهبی است. کارهایی که تا اندازه ما را به یاد کارهای ایوز کلاین نقاش فرانسوی می‌اندازد. از این زاویه باید گفت که آثار میرحسین موسوی ویژگی منحصر به خود را دارد و بسیار گیراست.
Und von daher eine ganz besondere Identität, eine Eigenheit besitzen.
و نگاه شخصی شما به تابلوها هم همینه که گفتید؟
Ich habe ja die Arbeiten selbst ausgesucht. Also ich habe diese 70 Arbeiten alle Gesichter.
من خودم شخصا از میان حدود 70 اثر نقاشی آقای موسوی این 28 تابلو را برای نمایشگاه انتخاب کردم و آن چیزی هم که درباره این تابلوها گفتم نظر شخصی من است. برای آکادمی هنر برلین مهم است که گفته شود که آکادمی یک نهاد سیاسی نیست، بلکه نهاد متعلق به هنرمندان است و به همین دلیل تصمیم گرفتیم که به دلیل ارزش هنری کارهای آقای موسوی را به نمایش بگذاریم، اما همزمان با برگزاری بحث در نمایشگاه افکار عمومی را متوجه موقعیت سخت شخصی میرحسین موسوی کنیم.
درباره نمایش تعدادی از تابلوهای نقاشی میرحسین موسوی در آکادمی هنر برلین شنیدید. در این مورد فریدون زرنگار از رادیو فردا با یوهانس اودنتال صحبت میکرد، مسئول برنامه‌ریزی های آکادمی هنر برلین.
به رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه بامداد در تهران. سلام دوباره به شما، امیدواریم که اگر بیدار هستید و شرایط شو دارید همچنان بتونید با رادیو فردا بمونید و مجله نیمه شب ما رو گوش کنید که یه ربع دیگه از اون باقی مونده. در ادامه خبرهای تازه رو بشنوید و بمونید با ما تا بعد از اخبار صدای دیگر پخش بشه. مینا برم است.
سلام و شب بخیر. مالک ساختمانی که 5 روز پیش در داکا پایتخت بنگلادش فرو ریخت و به کشته شدن بیش از 360 نفر انجامید بازداشت شد. این فرد روز یکشنبه در نزدیک مرز هند بازداشت شد. خبرگزاری ها همچنین گزارش دادند که پلیس بنگلادش در صدد بازداشت یک مالک دیگر این ساختمان است که تبعی اسپانیا معرفی شده است. پلیس بنگلادش به خبرگزاری ها گفته است که در بررسی های اولیه دلیل سقوط این ساختمان که کارگاه های دوزندگی بسیاری در آن قرار داشتند، بی توجهی مالکان و صاحبان کارگاه ها به شرایط ساختمانی بوده است. پس از 2 ماه بن‌بست سیاسی در ایتالیا، کابینه جدید این کشور روز یکشنبه ادای سوگند کرد. انریکو لتا نخست وزیر جدید ایتالیا کابینه خود را از ائتلاف راست میانه و چپ میانه تشکیل داده است. در زمان اجرای این مراسم در مقابل کاخ نخست وزیری در روم پایتخت ایتالیا تیراندازی رخ داد که رسانه‌های ایتالیا بگویند به مجروح شدن دست کم 2 تن از ماموران پلیس منجر شد. محل برگزاری مراسم در کاخ ریاست جمهوری حدود 1 کیلومتر با محل این حادثه فاصله دارد. خبرگزاری رویترز نوشت که 1 نفر در این ارتباط بازداشت شده است. رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک در ایران میگوید نرخ افزایش قیمت مسکن از شاخص تورم نیز بالاتر رفته است. مصطفی قلی خسروی به خبرگزاری مهر گفته است که قیمت‌ها تابع از اقتصاد کشور است و با افزایش نرخ تورم در بخش‌های دیگر قیمت‌های بخش مسکن هم افزایش پیدا می‌کند. بنابر این گزارش، مرکز آمار ایران میانگین نرخ تورم در سال 1391 را 31.5% اعلام کرده است. این در حالی است که نرخ تورم ماهانه در اسفند ماه پارسال به شدت افزایش یافت و به 46.6% رسید. حسین علی امیری از اعضای شورای نگهبان به خبرگزاری مهر گفته است که این شورا در حال تفسیر و تعریف دقیق عبارت رجل سیاسی است. مطابق اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری باید از میان رجال سیاسی و مذهبی انتخاب شود که ایرانیال از تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور نیز باشد. در انتخابات گذشته ریاست جمهوری ایران درباره اینکه منظور از رجل چیست و چه کسانی مساق رجل سیاسی و مذهبی هستند سوال‌های مطرح شده بود. حسین علی امیری همچنین گفته است که شورای نگهبان در حال تهیه آیین‌نامه جدید بررسی دقیق‌تر صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری است. خبرگزاری ایرنا به نقل از رئیس دادگاه شعبه 76 کیفری استان تهران گزارش داده است که 3 نماینده مجلس که متهم در پرونده فساد بزرگ مالی بودند محکوم شدند. سیامک مدیر خراسانی در این باره به خبرگزاری ایرنا گفته است که به دلیل قطعی نبودن حکم نمیتواند درباره جزئیات آن ابراز نظر کند. و احمد رضا رادان جانشین رئیس پلیس در ایران از آغاز طرح امنیت اجتماعی در تهران و 17 کلان شهر ایران خبر داده است. به گزارش خبرگزاری ایران، آقای رادان با اشاره به یک نظرسنجی نگرانی‌های مردم در زمینه وقوع جرائم را برشمرده و گفته است که فروش مواد مخدر با بیش از 60% اولویت نگرانی مردم است.
مینا بهرام است. مرسی از تو. خبرها رو شنیدید. بریم سراغ برنامه صدای دیگر که درباره زنان و مشکلات و مسائلی هست که به خصوص زنان ایران با اونها درگیر هستند. با رویا کرمی مشت همراه باشید تا 10 دقیقه آینده و البته همراه رادیو فردا بمونید. هر جای که هستید شب و روز بر شما خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر میزبان شما خواهم بود. با ما بمانید. فرماندار کاشمر گفته است که 80% ازدواج‌ها در این شهرستان به طلاق می‌انجامد. به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی فروزان اعلام کرده که دختران کاشمری در داشتن زندگی مشترک و دائم ناکامند، به گونه‌ای که قبل از رسیدن به 2 سال از شوهرانشان طلاق می‌گیرند. از استریپتیز تا روسپیگری راه زیادی نیست. این استدلالی است که به واسطه آن حزب چپگرای نروژ از دولت این کشور خواسته است تا استریپتیز را در این کشور ممنوع کند. به گزارش وبسایت روزنامه آلمانی دی ولت، باور سیاستمداران چپ این کشور این است که ممنوعیت استریپتیز به معنای ممنوعیت تن فروشی و حفظ زنان مهاجر به این کشور است. دبیر جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات اعلام کرده که مصرف قلیان در میان دختران 10% افزایش یافته است. خبرگزاری ایسنا خبر داده که سن مصرف دخانیات نیز از 18 سال به 10 سال رسیده و مصرف دخانیات به ویژه در نوجوانان و جوانان دبیرستانی و دانشجو افزایش یافته است.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
از روزی که نیروی انتظامی مردی را با پوشاندن روسری قرمز در سطح شهر مریوان گرداند تا به زعم خود او را مجازات کند، تا به امروز که به گفته فرمانده نیروی انتظامی رفتارهای تحقیرآمیز با مجرمان ممنوع شده است، ده‌ها خبر و واکنش در مورد آن شنیده ایم. از کمپین مردانی که در حمایت از زنان لباس زنانه پوشیدند تا واکنش‌های مقامات رسمی و غیر رسمی در ایران. اما در همین فاصله که ما گرم بحث بر سر روسری قرمز بر سر آن مرد متهم به گردنکشی و رفتارهای ضد اجتماعی بودیم، در همان شهر و زیر همان آسمان دو زن خود را سوزاندند. شیرین شرقی، ساکن مریوان.
دو مورد خصوصی ما در این دو هفته گذشته داشتیم. یکیشون که یک بچه داره، خیلی هم جوان بوده، در اثر اختلاف شخصی با شوهرش قصد کرده بوده و خونه پدریش بوده و دادگاه رفت که دادگاه به نفع شوهرش برای طلاق رای داده و مرده ادعا کرده که به هیچ وقت آخر اون نمیذارم بچه تو ببین. ایشون من برگشت خونه تحت یه فشار عصبی و روانی رو خودش نفریخته و فعلا با 85% سوختگی با مرگ دست و پنجه نرم میکنه.
گزارش ملی خشونت علیه زنان که توسط نهاد ریاست جمهوری در سال 1379 منتشر شد نشان می‌دهد که آمار خودکشی زنان در استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه و کردستان بسیار بالاتر از میزان کشوریان است، در حالی که رقم خودکشی زنان در آن زمان در استان‌هایی مثل تهران و سیستان و بلوچستان کمتر از 10% بود، اما در 3 استان یاد شده این رقم به 36-38% می‌رسید. طبق بررسی‌های انجام شده، هم‌اکنون در ایران خودسوزی یکی شایع‌ترین روش‌های خودکشی زنان است. همین آمارگیری نشان داده که استان کردستان بعد از استان ایلام بالاترین میزان خودسوزی را دارد. در استان ایلام مشخص شده که سالانه نزدیک به 400 خودسوزی رخ می‌دهد که 300 نفر از قربانیان آن زن هستند. در این میان بیش از 90% از زنانی که خودسوزی می‌کنند زنان متأهل هستند. شیرین شرقی.
یه خانم دیگه بوده، یک بار ازدواج ناموفق داشته، در مورد ازدواج دومش با شخصی که خیلی از خودش بزرگتر بوده ازدواج کرده، از همسر قبلی 3 تا بچه داشته و خودش هم 2 تا با 5 تا بچه های تنین ناتنین زندگی میکردن. هفته گذشته بین 2 تا بچه ها 2 تا بچه هایی که از مادر جدان عادی دوا مرافعه شده، بچه های کوچولو، شوهرم بلند شده یک دفت منفصل اینو کتک زده و ایشونم بهشون برخورده و چند یک گازره رو خودشون ریختن و به فجیع ترین شیوه ممکن تو بیمارستان کرمانشاه درگذشت.
پروین بختیار نژاد فعال مسائل زنان ساکن پاریس که در سالهای 78 تا 80 تحقیق در مورد خودسوزی زنان در استانهای غربی کشور انجام داده، مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را در این زمینه موثر می‌داند و می‌گوید
مهمترین مسئله آگاهی زنان و حتی کودکان نسبت به حقوق فردی خودشون هستش. این افراد در واقع نسبت به برخی از حقوق فردی و اجتماعی خودشون تا حدود زیادی آگاه شدن، از طریق آموزشی که در مدارس میبینن، از طریق فیلم ها یا مطالبی که در همون رسانه های خود جمهوری اسلامی مشاهده میکنن، در واقع اطلاعاتی رو در رابطه با وضعیت خودشون، شرایط خودشون و حقوق خودشون دارن دریافت میکنن و میگیرن و تغییراتی در باورها و تفکر اونها ایجاد میشه و شده.
به گفته پروین بختیار نژاد، با اینکه زنان این منطقه دانش و اطلاعات جدیدی به دست آوردند، اما هنوز قابلیت و توانایی تغییر شرایط زندگی خود را ندارند و به همین دلیل اقدام به خودسوزی میکنند. شیرین شرقی از منظری دیگر به این اقدام زنان می نکرد.
بیشتر هم برای جلب توجه من با هر کی که زنده مونده مصاحبه کردم، با هر کی که دم مرگ بوده وفات کرده حد میزنم. مثلا یکیشون که زنده میگه که من خودم آتیش زدم چون شوهرم میخواست زن بگیره، دلم نمیخواد زنده باشم بچه‌هامو تو زج ببینم، خودم آتیش زدم پشیمون شدم، ولی هر چی میخواد کردم شوهرم نمیاد خاموشم کنه. یک آنی یک لحظه است اکثرا هم اعتراضه، این یک فریاد اعتراضی منتها بلد نیستن چجور بیان کنم.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
اما همیشه اینطور نیست که زنان شیوه اعتراض کردن را ندانند. پس از آنکه برای مردی متهم به آزار اذیت حکم گرداندن در شهر مریوان با لباس زنانه صادر شد، زنان این شهر اعتراضاتی را در مورد این اقدام نیروی انتظامی و قوه قضاییه آغاز کردند. مینا یکی از زنان فعال کرد در مورد اقدامات این زنان میگوید
ما روز جمعه گذشته در حدود 4 ماشین بودیم از مریوان که حرکت کردیم رو به دشت بیلو. در بسیار وقتی رسیدیم دشت بیلو بیشتر از 700 خانواده اونجا جمع میشن، مردم پسرامون اومده اونجا نجو قشر محصل قشر بی سواد، ما 15-16 نفر آمدن، گفتم ما آمدیم که روسری سرخ سر کنیم. اونا آمده شدن روسری سرخ سرشون کردن، ما هم با پلاکارد و تراکس رو شد 300 تا بیانیه داشتیم تقسیم کردیم بین بچه ها، همه را افتادیم آرام آرام از اول سیرانگاه تا انتهایش یه ساعت طول کشید، ما آرام آرام بین مردم بین خانواده ها بیانیه رو پخش کردیم.
مینا در حالی از استقبال اهالی مریوان از این اقدام زنان کرد میگوید که در هفته گذشته برخی از منتقدان اعتراضات مریوان معتقد بودند که پایه همه اعتراضات نپوشاندن لباس زنانه، که بر تن کردن لباس زنان کرد بر تن مرد مجرم بوده است. مینا اما نظر دیگری دارد.
لباس زنانه چه کرده باشه، چه چادر باشه، چه یه نقده باشه، چه یه بلوز باشه، چه یه شروال باشه، برای ما فرق میکنه. لباس لباسه، چه ترک باشه، کرد باشه، بلوز باشه، عرب باشه، هر چی باشه در نظر ما انسانه، زنه، فرق نمیکنه برای ما. زن جایگاهی داره که هیچ انسانی نمیتونه زن رو تحقیر کنه، ولی ما متاسفانه اون روز اون مرده رو به امان انسان تحقیق کردن، ولی دو بار ما رو تحقیق کرده، کلا زن جامعه رو، زن جهان رو تحقیق کرده.
اعتراض زنان کرد اما در مریوان محدود نماند. علاوه بر حمایت زنان کرد در سلیمانیه از این زنان، تعدادی از زنان و مردان ساکن فرانکفورت آلمان نیز روز پنجشنبه در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در این شهر تجمعی برگزار کردند. مریم حکمت شاه:
جمهوری اسلامی به این دلیل لباس رو زن تن مجرم کرده که به زن توهین کنه و به این مسئله ما اعتراض داریم، به همین دلیل امروز اومدیم اینجا مستقیم صدامونو به رژیم جمهوری اسلامی برسونیم، جلو کنسولگری هستیم. البته 34 ساله داره این توهین میشه به زنان در جمهوری اسلامی. اینجا شعار داده میشه به زبان کردی، فارسی و آلمانی و همش در مورد حقوق برابر زن و مرد هست، صلح و آزادی. پلاکات هم که دستمونه به زبان فارسی، آلمانی و کردی نوشته شده که از زنان باید عذرخواهی بشه به خاطر این توهین.
شاید واکنش صریح فرمانده این ناجا نسبت به رفتارهای تحقیرآمیز نیروی انتظامی را به توان حاصل همه این تلاش دانست. با اینکه احمدی مقدم در مورد واقعی رخ داده در مریوان به گفتن اینکه پارچه قرمزی را به سر این فرد انداخته بودند که قشنگ نبود بسنده کرد، اما اعلام کرد که از کلیه مسئولان در نیروی انتظامی خواسته شده که از روش‌های تحقیرآمیزی همچون انداختن آفتابه یا سوار کردن اراذل بر حیوانات خودداری کنند. وی تاکید کرده که منع رفتارهای تحقیرآمیز بخشنامه شده و به کل کشور ابلاغ می‌شود. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. میتونید انتقادات، پیشنهادات و نظرات خودتون رو در مورد برنامه صدای دیگر با این آدرس ایمیل در میون بگذارید: zan@radiofarda.com. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
تو تونل چشمات میدونی تا ابد اسیره، با یه گیتار توی مترو میمیره. منم اون که تنها میذاره، میدونه میمیرم میدونه، ولی بازم با من نمیمونه. اونا که بی هم نمیتونن یه لحظه زنده بمونن، ولی بازم مغرورن. منو تو قطار زندگیم رفته، میمونم منتظر هر هفته، بی تو موندن اینجا خیلی سخته. توی این ایستگاه اسیرم، اون که یه گوشه کس کرده، تو دلش پر ریل درده، خودشو از من قایم کرده. رفته اون که تو متروی شمرو میبینم شب و روز میخونه، آخرش میشه یه دیوونه. منم
شنونده ی رادیو فردا هستید.
دل بر من عشوه به کار آورده، نوبر بهار آورده.
دو شب من سیاهه، همیشه چشمم به راهه.
گرامافون، نوای ایران دیروز،
در آینه رسانه امروز. ترانه مسابقه این هفته فردا هم
شهری که چشما همه دنبال منه، تو ببین من به هوای تو چقدر اومدم، با فرود اومدم. توی این شهری که چشما همه دنبال منه، تو ببین من به هوای تو چقدر اومدم، با فرود اومدم. دل من پر از غمه، نگو آخرین دمه، به دلم دست نذارین که غمش یا عالمه. تو سینه غصه دوری داره غا میکنه، چشمه عشق منو غا میکنه. میدونم من میدونم وقتی تو پرواز بکنی، در غم ها رو بروم و میکنی. بیا با سفر نکن، دلم رو تو خون نکن، داره گریم میگیره، داره گریم میگیره، داره گریم میگیره، داره گریم میگیره.
این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی، هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنج شنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
تو
نذار
گریه کنم، رازم و مردم بدونم، بسه عاشقی رو از توی عشقان بخونم. بیا و سفر نکن، دلم و تو خون نکن، داره گریم میگیره، داره گریم میگیره، داره گریم میگیره، داره گریم میگیره.
باید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
چشمات خیلی قشنگه، رنگ چشمات خیلی عجیبه،
کمی آهسته تر زیبا.
از تلفیق احساس و آواز
تا تپش پر امید قلب ها،
با عاشقانه های رادیو فردا.
Kissed you and called you sweetheart. Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight?
I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came act two. You seemed to change. You acted strange. And why, I've never known. Honey, you lied when you said you loved me. And I had no cause to doubt you. But I'd rather go on hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if you won't come back to me, then they can bring the curtain down.
Is your heart filled with pain?